صفحه 163. همین که شاه وارد پاریس شود، کلوشگرد را ترک کنید و به آنجا بروید. گرچه تقاضای بخشش و مقام از قدر انسان می کاهد، ولی مسخره آمیز است که انسان خود را در دسترس قبول این مراهم قرار ندهد. به زودی تغییرات بزرگی روی خواهد نمود. شاه به مردان لایق و مطمئن احتیاج خواهد داشت. نگذارید جای شما را خالی ببیند. شما در عنفوان جوانی وارد کارهای مملکتی خواهید شد و این برای شما بهتر است، زیرا برای مردان سیاست مانند هنرپیشگان مقداری فوت و فن کار هست که با الهام نبوغ نمیتوان دریافت، بلکه باید آن را آموخت. پدرم این همه را نزد دوک دوشوازل فرا گرفته است. توضیح حاشیه: وزیر خارجه فرانسه در زمان لویی 15 از سال 1719 تا 1785. ادامه متن. کنتس اندکی مکس کرد و باز گفت: به فکر من باشید. بگذارید از موفقیت‌های روحی که به تمامی از آن من است لذت ببرم. آخر مگر نه شما پسر منید؟ با سر و روی آزرده گفتم: پسر شما؟ ریشخند کنان جواب داد: پسر من و دیگر هیچ. مگر به این طریق جای بس شایسته‌ای در قلب من نخواهید داشت. زنگ شام زده شد. کنتس بازویم را گرفت و به رغبت بدان تکیه داد. در حالی که از پله‌ها بالا می رفتیم گفت: خوب رشد کرده اید. به بالای پلکان ورودی عمارت رسیدیم. کنتس بازوی مرا تکان داد، چنان که گویی نگاه من با شدتی بیش از حد در او نفوذ می کرد. آری، با آنکه چشمانش به زمین دوخته بود، می دانست که من جز به او به چیزی چشم ندارم. آنگاه با آن لحن بیتابی ساختگی که در این حال آنقدر لطیف و عشوه آمیز است به من گفت: خب، آخر قدری هم دره عزیز ما را تماشا کنید. برگشت و در حالی که ژاک را به خود می چسباند، چتر ابریشمی سفیدش را روی سر ما نگه داشت و با یک حرکت سر رودخانه اندر و کرجی و چمنزارها را به من نشان داد و همین ثابت می کرد که پس از دوران اقامت من در آنجا و گردشهایی که با هم رفته بودیم، کنتس به این افقهای دود زده و پیچ و خمهای مه گرفته آن مأنوس شده است. طبیعت همچون ردایی بود که اندیشه هایش به زیر آن پناه می جست. اینک او می دانست که شبها بلبل برای چه می نالد و قوک، این سراینده مرداب، با نوای گلامیز خود چه چیزی را تکرار می کند. در ساعت 8 بعد از ظهر شاهد صحنه ای شدم که عمیقاً در من اثر کرد و من تا آن وقت هرگز نتوانسته بودم ناظر آن شوم. زیرا همیشه در موقعی که این صحنه پیش از به خواب رفتن بچه ها در اتاق نهارخوری جریان میافت، من با آقای دومورسوف سرگرم بازی بودم. زنگ دوبار نواخته شد. همه افراد خانه آمدند. کنتس با آن لحن شوخی معصومانه که خاص زنان واقعا پرهیزگار است، در حالی که دست مرا می گرفت و با خود می برد، گفت: شما مهمان ما هستید و باید از مقررات صومعه ما پیروی کنید. کنت نیز به دنبال ما آمد. آقا و خانم، بچه ها، خدمتکاران همه در جای معهود خود قرار گرفتند و با سرهای برهنه زانو زدند. آن شب نوبت نماز گفتن مادلن بود. کودک نازنین با صدای بچگانش که نواهای ساده آن در خاموشی موزون دشت و روستا به روشنی تنین میانداخت و به کلمات او صفای مقدس معصومیت را که زیبایی فرشتگان است میبخشید دعا خواند. این شورانگیزترین دعایی بود که میشنیدم. طبیعت با زمزمه انبوه هنگام غروب که گویی ارگی بود که بسیار آهسته برای همراهی نماز نواخته میشد، به سخنان کودک پاسخ می داد. مادلن در سمت راست کنتس و ژاک در سمت چپ او بود. کاکل‌های لطیف این دو سر کودکانه که از میان گیسوان بافته مادر سر بر می داشت و موهای کاملا سفید و تارک زعفرانی آقای دومرسوف بر آن همه سایه می افکند. منظره ای به وجود می آورد که رنگامیزی آن همان اندیشه هایی را که دعا در انسان برمی‌انگیخت به زبانی دیگر تکرار می کرد. روشنایی ملایم غروب هم گویی برای پیروی از اصل یگانگی که خصلت هر اثر هنری عالی است این جمع نمازگزار را در بر می گرفت و از دیدن آن جان شاعر یا روح خرافاتی چنی می پنداشت که فروغ آسمانی به دیدار این بندگان مؤمن خدا آمده است که آنجا در مساواتی که کلیسا بدان امر می کند همه امتیازات را زیر پا گذاشته با هم زانو زده اند. اندیشه من نیز با به یاد آوردن زندگی باستانی این صحنه را که در عین سادگی چنان پرشکوه بود باز بزرگتر جلوه می داد. بچه ها به پدرشان شب بخیر گفتند. خدمتکاران به ما تعظیم کردند و کنتس دست هر یک از کودکان خود را به یک دست گرفت و رفت. من نیز به اتاق کنت به سالن آمدم. کنت تخت نرد را به من نشان داد و گفت آنجا کار بهشت شما را سان می کنیم و اینجا کار دوزخ را. پس از نیم ساعت کنتس به نزد ما آمد و کارگاه خود را نزدیک میز ما آورد. در حالی که پارچه گلدوزی را باز می کرد گفت من این را برای شما درست می کنم ولی در این سه ماه کار من خیلی به تأخیر افتاد. در فاصله این میخک قرمز و این گل سرخ فرزند بیچارم بیمار بود. آقای دومرسوف گفت خب دیگر این حرفا را کنار بگذاریم. شش و بش. آقای فرستاده شاه. پس از آن که به رخت خواب رفتم گوش فرا دادم تا صدای رفت و آمد او را در اتاق خیش بشنوم. برخلاف او که آرام و پاک ماند من با افکار دیوانواری که آرزویی توان فرسا در من برمیانگیخت دست به گریبان بودم. با خود می گفتم برای چه خود را به من تفویض نکند؟ شاید او هم مانند من در چنین آشوب شهوت فرو رفته باشد. ساعت یک پس از نیمه شب پایین آمدم و توانستم بی سر و صدا قدم بردارم و خود را به در اتاقش برسانم و آنجا روی زمین دراز بکشم. گوش به درز در نهادم و نفس یک نواخت و ملایم بچگانش را شنیدم. پس از آن که سرما در من نفوذ کرد بالا رفتم و دوباره در بستر آرمیدم و به آسودگی تا صبح خوابیدم. نمی دانم این لذتی که از رفتن تا لب پرتگاه و نگریستن در عمق غرقاب گناه به من دست می دهد و آن سرمایی که از آن احساس می کنم و بعد یک سر شوریده از آنجا دور می شوم. آری نمی دانم این همه را به کدام سرنوشت کدام سرشت نسبت دهم. آن ساعتی که من در دل شب در آستانه اتاقش گذراندم و از خشم گریستم و او هرگز ندانست که صبح روز دیگر روی اشک‌ها و بوسه‌های من و روی تقوای خود او که گاه می‌خواستم نابودش کنم و گاه در چشمم عزیز می‌نمود، گاه نفرینش می‌کردم و گاه می‌پرستیدم پانهاده است. آری، رفتار آن ساعتم که در دیده بسیار کسان احمقانه می‌نماید، نمونه ای از آن احساس ناشناخته ایست که نظامیان را به پیش می راند و برخی به من گفته اند که بر اثر یک چنین هوسی با جان خود بازی کرده اند و همانطور که ژان بار روی چلیک باروت توتون دود می کرد آنها نیز با چپق روشن خود را جلوی دهانه توپ انداخته اند تا بدانند آیا جان به در می برند و آیا از جستن از روی این پرتگاه احتمالات هیچ لذتی احساس می کنند. باری روز دیگر رفتم و دو دسته گل چیدم. چنان زیبا که کنت که این گونه چیزها هرگز احساسی در او بر نمی انگیخت آنها را تحسین کرد. توضیح حاشیه: ژان بار دریانورد مشهور فرانسوی در زمان لویی 14 هم. از سال 1650 تا 1702. ادامه متن. چند روزی در کلوش گرد به سر بردم و جز برای چند بازدید کوتاه به فراپل نرفتم و با این همه سه بار در آنجا شام صرف کردم. ارتش فرانسه برای اشغال شهر تور آمد. با آنکه دیگر به روشنی مایه زندگی و تندرستی خانم دومورسوف شده بودم، از من خواهش کرد که به شاتورو بروم و از آنجا از راه ایسودون و اورلئان خود را به شتاب به پاریس برسانم. خواستم مقاومت کنم، ولی دستور کنتس قطعی بود و من اطاعت کردم. این بار وداع ما به عشق آمیخته بود. کنتس بر من از تأثیر کشش‌ها و فریبندگی‌های محیطی که می‌بایست در آن زندگی کنم می‌ترسید. مگر نمی‌بایست به طور جدی در گردباد اغراض و شهوات و لذات فرو روم؟ و همین هاست که از پاریس دریایی می‌سازد که برای عشق‌های عفیف و پاکی وجدان به یک اندازه خطرناک است. وعده دادم که هر شب حوادث و اندیشه‌های روزم را، هر قدر هم که ناچیز و پوچ باشد، برایش بنویسم. به شنیدن این وعده سر خود را به نرمی بر شانه ام نهاد و گفت: هیچ چیز را فراموش نکنید. همه چیز برایم جالب خواهد بود. نامه هایی برای دوک و دوشست به من داد و من فردای روز ورودم نزد ایشان رفتم. دوک به من گفت: بخت بلندی دارید. همینجا شام بخورید. نزدیک غروب با من به کاخ بیایید. دیگر به جاه و مقام رسیده اید. امروز صبح شاه از شما یاد کرد و گفت جوان لایق و وفاداری است. و شاه از این متاسف بود که نمی دانست آیا مرده و یا زنده اید. و حوادث پس از آنکه مأموریت خود را به آن خوبی انجام دادید، شما را به چه جاهایی کشاند. همان روز عصر من رئیس دفتر شورای دولتی شدم و در خدمت لویی 18 نیز شغل محرمانه ای به دست آوردم که تا پایان سلطنت او دوام یافت و آن مقام حساسی بود که به ظاهر جلوه درخشانی نداشت، ولی احتمال از دست رفتن آن هم نبود و همان مرا در مرکز کارهای دولتی قرار داد و سرمنشأ ترقیات من شد. خانم دومورسوف درست تشخیص داده بود و بنابراین من همه چیز خود، یعنی قدرت و ثروت و خوشبختی و دانش خود را مدیون او بودم. او بود که راهنماییم می کرد و مرا دلگرم می ساخت. قلبم را صفا می داد و آن یگانگی اراده را که بدون آن نیروهای جوانی بیهوده مصرف می شود به من بخشید. بعدها من یک همکار پیدا کردم. هر کدام 6 ماه خدمت می کردیم. ولی در صورت لزوم می توانستیم جانشین یکدیگر شویم. ما در کاخ یک اتاق داشتیم و کالسکه ای هم در اختیار ما بود و هر وقت که می بایست به مسافرت برویم برای مخارج خود پاداش های شایان می گرفتیم. موقعیت ما عجیب بود. ما مریدان نهانی شاه بودیم که بعدها دشمنانش هم سیاست او را به طرز درخشانی ستودند. ما عقیده او را درباره همه امور داخله و خارجه می شنیدیم. با آنکه نفوذ رسمی نداشتیم، گاه همونطور که مولیر از لافوره مشورت می خواست، ما نیز خود را طرف شوراو می دیدیم. دودلی های تجربه پیرانش را احساس می کردیم و آن را با وجدان جوانی خیش تقویت می کردیم. از آن گذشته آینده ما طوری تأمین شده بود که جاه طلبی ما را ارضا می کرد. گذشته از حقوق رئیس دفتر شورای دولتی که از محل بودجه این شورا پرداخته می شد، شاه از کیسه خود 1000 فرانک در ماه به من می داد و غالباً هم انعامهایی مرحمت می کرد. با آنکه شاه احساس می کرد که یک جوان 23 ساله نخواهد توانست تا مدت درازی کارهایی را که به من محول می کرد تا باورد، باز همکار من که امروز عضو مجلس اعیان است تنها در حوالی ماه اوت 1817 انتخاب شد. این انتخاب به قدری دشوار بود و شغل ما چنان خسایلی را ایجاب می کرد که شاه تا مدتی نتوانست تصمیم بگیرد. عنایت کرد و از من پرسید که در میان جوانانی که خود در انتخابشان مردد مانده است با کدام یک بهتر سازگاری خواهم داشت. در میان این عده یکی از رفقای من که سابقا با هم در پانسیون لوپیتر بودیم وجود داشت و من او را برای این شغل نام بردم. اعلیحضرت علت آن را از من پرسید. گفتم: شاه کسانی را که در وفاداری هم تراز یکدیگرند ولی استعدادهای متفاوت دارند انتخاب کرده است و من آن کس را که در نظرم لایق‌تر آمده است گفتم و مطمئنم که همیشه خواهم توانست با او به خوبی به سر برم. عقیده من با رأی شاه مطابقت داشت و شاه از فداکاری که من در این امر نشان دادم همواره خوشنود بود. باری به من گفت شما عضو مقدم خواهید بود و این ماجرا را نیز از همکارم پوشیده نداشت و او هم در مقابل این خدمت با من دوست گشت. احترامی که دوک دو لنونکور در حق من مرئی می داشت ملاکی برای اعتبار من در محافل اعیانی گشت. این سخنان که شاه علاقه فراوانی به این جوان دارد، آینده این جوان درخشان است و شاه از او خوشش می آید، همین می توانست جانشین هر گونه استعدادی باشد، ولی همچنین باعث می گشت که در مورد من گذشته از لطفی که با آن از جوانان پذیرایی می کنند، شکوه و احترامی که برای قدرت قائلند نیز اضافه شود. چه در خانه دوک دو لنونکور، چه نزد خواهرم که در همین اوان با پسر داییش مارکی دو لیستومر، پسر آن خیشاوند پیری که من سابقاً در جزیره سن لوئی به دیدنش می رفتم، ازدواج کرده بود، به تدریج من با متنفذترین اشخاص کوی سن ژرمن آشنا شدم. هانریت به زودی به وسیله شاهزاده خانم بلامون شووری که کنتس نوه خواهرش می شد، مرا به جمعیتی که نام پتی شاتو داشت وارد کرد. یعنی درباره من چنان نامه گرمی به شاهزاده خانم نوشت که او بیدرنگ از من دعوت کرد تا به دیدنش بروم. از آن پس مرتباً نزد او رفتم و توانستم مورد پسند او باشم و او برای من نه تنها یک پشتیبان بلکه دوستی شد که احساساتش رنگ مادرانه داشت. شاهزاده خانم پیر از سر لطف مرا به دخترش خانم دسپار و دوشس دولانژه و ویکنس دوبوسان و دوشس دوموفرینیوز آشنا کرد و اینان زنانی بودند که هر یک به نوبه خود مدتی فرمان روای مد بودند و به ویژه بیشتر از آن جهت به من لطف داشتند که من در نزد ایشان ادعایی نداشتم و همواره آماده بودم که خوشایند طبعشان باشم. برادرم شارل دیگر نه تنها از من اعراض نمی نمود بلکه از آن پس بر من تکیه می کرد، ولی موفقیت سریع من در او حسادتی پنهانی برانگیخت و بعدها دلتنگی های فراوانی برایم به بار آورد. پدرم و مادرم نیز که از اقبال دور از انتظار من به تعجب افتاده بودند، بهانه ای برای خود نمایی یافتند و بالاخره مرا به عنوان فرزند خود شناختند. ولی چون احساساتشان اگر همه دروغ نبوده باشد دست کم ساختگی بود، این تغییر رفتار در قلب زخم دیده من کمتر تأثیر داشت. از آن گذشته محبتی که آلوده به خودخواهی باشد کمتر عاطفه‌ای در انسان برمی‌انگیزد. آری، قلب انسان از هر گونه حسابگری و غرض بیزار است. من با وفاداری برای هانریت عزیزم نامه می‌نوشتم و او نیز ماهی یک یا دو بار پاسخ می‌داد. به این ترتیب روحش بالای سر من در پرواز بود. افکارش مسافات را طی می‌کرد و محیط پاکی در اطراف من به وجود می‌آورد. هیچ زنی نمی‌توانست مرا به دام بکشد. شاه از خویشتنداری من اطلاع یافت. در این زمینه او پیرو مکتب لویی 15 بود و به شوخی مرا دوشیزه وندنس خطاب می‌کرد. ولی رفتار عاقلانه‌ام را بسیار می‌پسندید. اطمینان دارم که عادت من به شکیبایی در دوران کودکی و خاصه در کلوشگورد تا حد زیادی نظر لطف شاه را که همواره با من به خوبی رفتار می کرد به سوی من جلب کرد. بیشک شاه هوس کرده بود که نامه های مرا بخواند، زیرا در مورد زندگی دخترانم چندان در اقفال نماند. یک روز شاه نامه ای تقریر می کرد و من می نوشتم. در این میان دوک دو لنونکور که روز خدمتش بود وارد شد. نگاه شوخ شاه ما را در بر گرفت و اعلی حضرت با صدای زیبای سیمین خود که به دلخواه گزندگی هزل بدان می داد گفت خب این دو مرصف ناقلا هنوز هم به زندگی چسبیده است؟ دوک جواب داد هنوز. شاه باز گفت کنتس دو مورسوف فرشته ایست که بسیار مایلم او را در اینجا ببینم. سپس رو به من نمود و ادامه داد: ولی اگر دست من از دامنش کوتاه است، رئیس دفترم توفیق بیشتری خواهد یافت. شما 6 ماه مرخصی دارید. چون تصمیم گرفته ام جوانی را که درباره اش صحبت می کردیم به همکاری شما نامزد کنم. آقای کاتون، در کلوشگرد خوش بگذرانید. توضیح حاشیه: نام یکی از بزرگان روم قدیم که به تقوا مشهور است، هموست که هموطنان خود را به ویرانی کارتاژ تحریض می کرد. از سال 232 تا 147 پیش از میلاد. ادامه متن. و لبخند زنان از آنجا بیرون غلطید. توضیح حاشیه: اشاره است به فربهی مفرط لویی 18. ادامه متن. مانند چلچله به سوی شهرستان تور پرواز کردم. برای اولین بار خود را به کسی که دوست می داشتم، نه تنها کمتر از گذشته خام نشان می دادم، بلکه اینک هیئت جوان آراسته ای داشتم که حرکات و رفتارش در بهترین سالن‌ها تهذیب یافته و تربیتش به دست ظریف‌ترین زنان به کمال رسیده بود. جوانی که سرانجام پاداش رنج‌های خود را باز یافته و تجربیات زیباترین فرشته نگهبان را به کار بسته بود. شما می‌دانید که من در 3 ماهه نخستین اقامت خود در فراپل چه وضعی داشتم. وقتی هم که پس از مأموریت خود در وانده به کلوشگرد باز آمدم، لباس شکارچیان پوشیده داشتم. نیمتنه سبز با دکمه‌های سفید و قرمز، شلوار راه راه، گترهای چرمی و کفش نیم چکمه، راه پیمایی و بوته های انبوه خار چنان لباس هایم را مندرس کرده بود که کنت ناگزیر مقداری رخت و زیر جامه به من عاریت داد. اما این بار پس از 2 سال اقامت در پاریس و عادت به حضور یافتن نزد شاه و فرا گرفتن راه و رسم بزرگان و نیز به سبب رشد بدنی و همچنین قیافه جوان من که آرامش روح من که با روحی که از کلوش گرد بر من پرتو می افشاند پیوند مغناطیسی داشت، جلوه ای وصف ناپذیر بدان می بخشید. آری، این همه مرا عوض کرده بود. بیان که خود نما باشم، رفتاری مطمئن داشتم و از این که در اوان جوانی در رأس کارهای دولتی بودم، رضایتی درونی احساس می کردم. می دانستم که پشتیبان نهانی و امید ناگفته بهترین زن روی زمین هستم. وقتی که شلاق سورچیان در خیابانی که تازه از جاده شینان به کلوشگرد کشیده بود سفیر زد و یک دروازه آهنی که تا کنون ندیده بودم در میدان مدوری که تازه احداث شده بود به روی ما گشوده شد، شاید کمی به خود غره شدم. من از آمدن خود چیزی برای کنتس ننوشته بودم. خواسته بودم او را غافلگیر کنم، ولی از 2 جهت خطا کردم. یکی آن که از برآورده شدن آرزویی که مدتها در دل می پروراند و به نظرش محال می نمود هول کرد. دیگر آن که بر من ثابت شد که هر گونه غافلگیری تعمدی از ذوق لطیف بدور است. هانریت که اینک در کسی که جز به چشم کودکی در او ندیده بود یک بار مرد را می دید. با حرکتی آهسته و اندوه بار چشم بر زمین دوخت. گذاشت که دستش را بگیرم و ببوسم، ولی از آن لذت درونی که من از لرزش پوست حساسش از آن خبر می‌یافتم نشانی ندیدم. وقتی هم که سر بلند کرد تا بار دیگر نگاه هم کند، او را پاک رنگ پریده یافتم. آقای دومرسوف که نه عوض شده بود و نه پیرتر گفت: خب پس دوستان قدیمتان را فراموش نمی کنید. بچه ها به گردن من آویختند. چهره جدی کشیش دومینیس مربی ژاک در آستانه در دیده می شد. در جواب کنت گفتم: نه، از این پس در سال 6 ماه آزادم و در آن مدت به تمامی به شما تعلق دارم. در حضور همه اهل خانه بازویم را پیش بردم تا دور کمر کنتس حلقه بزنم و او را نگه دارم. گفتم: آخر چتان هست؟ یک باره از جا جست و گفت: اوه، ولم کنید، چیزی نیست. در کنه روح او خواندم و به اندیشه نهانیش جواب دادم و گفتم مگر بنده ی حلقه به گوشتان را نمی شناسید؟ کنتس شوهر و بچه ها و کشیش و خدمتکارانی را که آمده بودند همانجا گذاشت و بازوی مرا گرفت و دور شد. دور چمن به قدم زدن پرداختیم، اما طوری که دیگران بتوانند ما را ببینند. پس از آنکه به جایی رسیدیم که حدس می زد دیگران صدایش را نخواهند شنید، گفت دوست من فلیکس، برای باز یافتن راه خود در پیچ و خم غارهای زیرزمینی تنها یک نخ به دست دارم و اگر همواره در تشویشم که مبادا این نخ پاره شود، از این ترس معذورم بدارید. بگویید و تکرار کنید که من بیش از هر وقتی همان هانریت شما هستم و هرگز مرا ترک نخواهید کرد. هیچ کس و هیچ چیز را بر من ترجیح نخواهید داد و همیشه برایم یک دوست فداکار خواهید بود. لحظه ای پیش ناگهان آینده بر من مکشوف شد، اما شما مثل همیشه چهره درخشان نداشتید و نگاهتان به من دوخته نبود، پشت به من داشتید. هانریت، ای بوتی که من بیش از خدا می پرستم، ای زنبق من، شکوفه ی زندگی من، ای که وجدان من شما اید، چه شد که دیگر نمی دانید که من چونان خود را به قالب قلب شما در آورده ام که جسم من اگر در پاریس باشد، روحم اینجاست. آیا لازم است بگویم که 17 ساعت خود را به اینجا رسانده ام؟ یا بگویم که هر گردش چرخ کالسکه دنیایی اندیشه و آرزو در من بر میانگیخت که همین که چشمم به شما افتاد مانند طوفانی منفجر شد؟ بگویید، من از خود مطمئنم، می توانم سخنان شما را بیان که گناهی مرتکب شوم بشنوم. خدا نمی خواهد که من بمیرم، همونطور که نفس خود را در آفریده های خود می دمد، همونطور که از ابر برای زمین تشنه و سوخته باران می فرستد، شما را هم برای من فرستاده است. بگویید، آیا مرا به پاکی دوست دارید؟ به پاکی؟ برای همیشه. مثل مریم عذرا که باید در حجاب خود بماند و تاج سفید عصمت بر سر داشته باشد؟ مثل مریم عذرایی که به چشم میتوان دید؟ مثل یک خواهر؟ مثل خواهری که بیش از حد دلباخته اویم؟ مثل یک مادر؟ مثل مادری که در نهان آرزومند اویم؟ مانند پهلوانان پاکدامن بی هیچ امید؟ مانند پهلوانان پاکدامن ولی با امید. همانطور که گویی هنوز 20 ساله اید و هنوز همان لباس آبی بددوخت آن مجلس رقص را پوشیده اید؟ اوه، از آن بهتر. شما را همینطور که هستم دوست دارم و از آن گذشته شما را مثل... با نگرانی شدیدی مرا نگریست، ادامه دادم، مثل خالتان دوست دارم. در حالی که به سوی خانواده که از گفتگوی محرمانه ما در تعجب مانده بودند باز می آمدیم، گفت دیگر خوشبخت و آسودم، ترس های مرا از میان بردید، ولی اینجا باید کاملا بچه باشید. بله، هنوز بچه اید. اگر سیاست اقتضا دارد که نزد شاه مردانه باشید، دانسته باشید که اینجا آقا باید بچه بمانید. اگر بچه باشید شما را دوست خواهند داشت. در مقابل زور و نیروی مرد همیشه مقاومت خواهم کرد. ولی چه چیزی را میتوان از یک بچه دریغ داشت؟ هیچ. زیرا چیزی نمیتواند بخواهد که من نتوانم به او عطا کنم. با سر و روی شیطنت باری که خوی جوانی اولیه‌اش در آن ظاهر میشد، کنت را نگاه کرد و گفت سخنان محرمان من تمام شد. دیگر شما را به خود میگذارم و میروم لباس عوض کنم. از 3 سال پیش هرگز من صدای او را چنین شادمانه نشنیده بودم. برای اولین بار آن نواهای کودکانه و آن جیکچیگ قشنگ پرستو که پیش از این با شما از آن سخن گفته ام از او به گوش رسید. من برای ژاک یک دست لباس شکار آورده بودم و برای مادلن هم یک جعبه کار خیاطی که مادرش از آن پس همیشه از آن استفاده کرده بود. به این طریق سرانجام تنگ دستی سابق خود را که خصت مادرم مرا بدان محکوم می داشت جبران کردم. بچه ها با خوشحالی هدیه های خود را به هم نشان می دادند و این شادی ظاهراً موجب دلتنگی کنت بود و در واقع او هر وقت که توجه اطرافیان را به خود معطوف نمی دید عبوس می شد. من اشاره ای به مادلن نمودم و به دنبال کنت که می خواست درباره خود با من صحبت کند رفتم. مرا به طرف باغ برد، ولی موضوعاتی که پیش کشید لابد به قدری مهم بود که روی پلکان در ورودی عمارت توقف کردیم. گفت: فلیکس عزیزم، می بینید که همشان خوش و تندرستند، تنها من در این میان ناجورم. بیماری همشان به من رسیده است و من خدا را از این که چنین مصلحت دیده است شکر می کنم. سابقا نمی دانستم چه دردی دارم.